اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه امشب 25 ماه جون سال 2020 میلادی را از منزل میزبانی میکنم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. لوی دریستیس پاکستان میگوید کشورش سیاست‌های سال گذشته را که از یک گروه خاص حمایت کند دنبال نمی‌کند. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده طی گزارش گفته است که پاکستان هنوز هم لانه‌های امن برای حراس افغانان است. این گزارش را با مطالب دیگری از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده و پیشکش می‌داریم. آن هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکار ما خالد مفتون تقدیم می‌دارد.
سلام و شام بخیر. شماره از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ امروز پنجشنبه ادعا کردند که به اثر حمله هوایی قوای حکومت افغانستان 4 عضو یک خانواده کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. آنان میگویند که 2 کودک و 1 زن شامل قربانیان این حمله هستند. منیر احمد سخنگوی ولی بلخ نیز حمله بر غیر نظامی را تایید کرد.
کی از امی بود که 25 نفر از مخالفین مسلح دولت در اوج ما توسط یک عملی هوایی و قتل رسانده یا کشته شده یا یک مرکز تجمع طالب ها را، ولی بعدا مشخص شد که اشتباهاً بالا یکی از منازل مسکونی عملی هوایی صورت گرفته و همین لحظه ما شاهد هستیم که گروهی از مردم به خاطر دادخواهی پشت در مقام ولایت آمدن و تظاهرات حق مسلم هر افغان است و به شهادت رسیدن فامیل ما نهایت متاثر هستیم.
جزئیات این موضوع را در جریان امین برنامه خواهید شنید. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار روز پنجشنبه گفت که 22 تن از جنگجویان طالب و 8 عضو گروه داعش به امنیت ملی این ولایت تسلیم شدند. آقای میاخیل افزود که این جنگجویان مخالف حکومت افغانستان در ولسوالی های سرحدی ننگرهار فعالیت های ضد دولتی داشتند. به گفته والی ننگرهار، پس از گسترش ویروس کرونا در این ولایت روند تسلیمی مخالفین مسلح کاهش یافته، اما ابراز امیدواری کرد که پس از بحران بیماری کووید 19 روند تسلیمی مخالفین مسلح افزایش یابد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که با وجود کاهش خشونت های گسترده، هنوز هم رقم قربانیان در نتیجه خشونت های گروه طالبان به نهایت بالا است. محمد اشرف‌خانی در گفتگوی تازه با یک نهاد غیر انتفاعی آمریکایی موسوم به تد گفت است که طالبان بخشی از مردم افغانستان هستند و نمی‌شود که آنها را نادیده گرفت و طالبان نیز باید بپذیرند که بدون خواست مردم افغانستان نمی‌توانند کاری انجام دهند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که شرایط برای گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان باید فراهم شود و افزود که با وجود کاهش جنگ‌های شدید، رقم قربانیان هنوز هم خیلی بالا است و روزانه ادواست حدود 70 نظامی آن کشور کشته و زخمی می‌شوند. آقای غنی افزود که روند رهایی زندانیان طالبان از محابس حکومت افغانستان و اسیران حکومتی از قید گروه طالبان به پیش می‌رود و ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به زودی آغاز شود. بانک مرکزی افغانستان میگوید که بر اساس فیصله اخیر شورای عالی این بانک، 4 کارمند بلند رتبه این اداره که به فساد اداری متهم هستند از وظیفه سبکدوش و دوسیه‌هایشان به لویسان والی فرستاده خواهد شد. بانک مرکزی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این 4 کارمند در 7 مورد فساد اداری متهم هستند، اما نامی از آنها برده نشده است. در این اعلامیه آمده است که بر اساس فیصله شورای عالی بانک مرکزی، بر علاوه 4 کارمند بلند رتبه، کارمندان دیگر نیست که در این قضایا دخیل بودند تعدیب خواهند شد. این در حالی است که محمد قسیم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی افغانستان، گفته است که برخلاف قانون این بانک به برکناری وی تصمیم گرفته شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی حدود 9,454,000 نفر رسید و از آن جمله مرگ بیش از 483,200 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان تایید شده است. جزئیات از رویا زمانی.
بر اساس آمار پنتون جان هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز پنجشنبه مبتلایان ویروس کرونا در امریکا به بیش از 2,381,000 نفر رسیده که از آن جمله تقریبا 122,000 نفر به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. برازیل با ثبت حدود 1,000,000 189 هزار واقعه مثبت کووید 19 پس از امریکا بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده است. روسیه با ثبت حدود 613 هزار واقعه مثبت بیماری کووید 19 در رده سوم قرار گرفته، اما این کشور تا حال از مرگ نزدیک به 8594 نفر به اثر این بیماری خبر داده است. از راهگذر مرگ میری ناشی از ویروس کرونا، بریتانیا پس از امریکا و برزیل بیشترین آمار را دارد و تا صبح پنجشنبه میزان مرگ میری ناشی از کووید 19 در بریتانیا به 43365 نفر رسید. پس از امریکا، برزیل، روسیه و هند، بریتانیا، پیرو، چیلی، اسپانیا، ایتالیا، ایران، فرانسه، آلمان، مکزیکو، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و بنگلادش به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان ویروس کرونا را گزارش دادند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. فرانسه و آلمان امروز پنجشنبه گفتند که از سازمان صحت جهانی یا WHO در قسمت مبارزه با بیماری کووید 19 حمایت می‌کنند. حکومت آلمان گفته است که حدود 500 میلیارد یورو کمک مالی به این سازمان فراهم می‌کند. تدروس ادهانم گبریاسس، رئیس سازمان صحی جهان، امروز در ژنو در کنفرانس خبری گفت که سازمان صحی جهان که زیر انتقاد شدید ایالات متحده قرار گرفته و کمک‌های مالی آمریکا به این سازمان قطع شده، توانسته است همه کمک‌های مالی و سیاسی را به دست بیاورد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از آن که سازمان صحی جهان را به کمکاری در راستای آگاهی به موقع از گسترش ویروس کرونا و همسویی با عملکرد چین در مورد خطرات ناشی از بیماری کووید 19 متهم کرد، کمک‌های مالی آمریکا را به این سازمان قطع کرد. با وجود گسترش ویروس کرونا، مردم امروز پنجشنبه در مناطق شرق دور روسیه به مراکز رای دهی رفتند تا به تعدیل قانون اساسی آن کشور رای دهند و این رای گیری قرار است تا اول ماه جولای سال روان میلادی در آن کشور ادامه یابد. جزئیات از قدیر مشرف.
در صورتی که شهروندان روسی به تعدیل پیشنهاد قانون اساسی رای مثبت دهند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور خواهد توانست تا سال 2036 در قدرت باقی بماند. رئیس جمهوری که برای بیش از دو دهه در قدرت بوده و دوره کنونی رئیس جمهوریش در سال 2024 پایان می‌یابد. پارلمان روسیه که دارای دو مجلس است، از قبل تعدیلات پیشنهاد شده در قانون اساسی را تصویب کرده است. آقای پوتین گفته است که اگر شهروندان این کشور به تعدیل در قانون اساسی روسیه رای دهند، او خواهد توانست در انتخابات رئیس جمهوری آینده اشتراک کند. رئیس جمهور پوتین پیش از این گفته بود که در مورد اشتراک در انتخابات رئیس جمهوری آینده کشورش تصمیم نگرفته است، اما اکنون میگوید که این احتمال را رد نمی‌کند. مخالفین سیاسی حکومت پوتین این تعدیلات جدید را کودتای قانونی خوانده که به گفته آنان به او اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند، اما کرملین گفته است برای تقویت نقش پارلمان، بهبود پالیسی اجتماعی و اداره عامه به این تعدیلات نیاز است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کره جنوبی امروز پنجشنبه از 70مین سال روز آغاز جنگ با کره شمالی یادبود به عمل آورد. جنگی که میلیون ها قربانی گرفت و هنوز هم دو کره را از هم جدا نگه داشته است. جنگ دو کره که بین سالهای 1950 تا 1953 میلادی ادامه داشت، موجب کشته شدن حدود 5 میلیون نظامی و غیر نظامی شد و خانواده های این شبه جزیره را برای همیشه از هم جدا کرد، و خصوص کودکانی که والدینشان را از دست داده بودند. در جنگ میان دو کره 63 کشور به شمول ایالات متحده قوای خود را به حمایت کره جنوبی اعزام کردند. پس از 3 سال جنگ خونین و ویرانگر، به تاریخ 27 جولای 1953 میلادی آتش بس موقت امضا شد و شبه جزیره کره به کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و هنوز هم این تقسیم بندی ادامه دارد. و تارا کونو، وزیر دفاع ژاپن، امروز پنجشنبه گفت با وجودی که کشورش جابجایی سیستم دفاعی میزایل های بالستیک ساخت آمریکا را لغو کرده است، بار دیگر تاکید کرد که کره شمالی هنوز هم یک تهدید است. وزارت دفاع ژاپن امروز اعلام کرد که نصب میزایل های بالستیک ساخت ایالات متحده را در سواحل ایجیس لغو کرده است، اقدامی که مورد حمایت شورای امنیت ملی ژاپن قرار گرفته است. وزیر دفاع ژاپن گفت که نصب این میزایل های بالستیک توانایی توکیو را در برابر تهدیدهای کره شمالی تقویت می‌کرد، با آن هم نصب این سیستم دفاعی را لغو کرده است. آقای کانو گفته است که کره شمالی دارای شمار زیادی میزایل‌های بالستیک است و شماره از آزمایش‌های بالستیک پینگ‌یانگ از فضای ژاپن عبور کرده است و ژاپن نیاز دارد تا از مردمش حراست کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت صحت عمومی افغانستان روز پنجشنبه از 460 مورد جدید کووید 19 در 24 ساعت گذشته گزارش داده که بدین گونه تعداد مجموعی ابتلا به این ویروس به 30175 مورد رسیده است. عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می دهد.
وزارت صحت عمومی افغانستان به روز پنجشنبه از ثبت 460 واقعه مثبت تازه و 36 مورد فوتی ناشی از وایرس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. میگوید که با ثبت این رقم تازه شمار مجموعی مبتلایان به 30175 نفر و تعداد جان باختگان کووید 19 در کشور به 675 نفر رسیده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت، از آخرین وضعیت کووید 19 در کشور معلومات داد و گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1175 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 460 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 30175 واقع رسانیده. همچنین 305 مورد بهبود یافته و 36 مورد فوتی داشتیم.
گفتنی است که در 24 ساعت گذشته 305 بیمار کووید 19 در کشور بهبود یافته، از شفاخانه ها مرخص شدند، که با این رقم جدید شما مجموعی بهبودی یافتگان هم به 10174 نفر رسیده است. مطابق معلومات وزارت صحت، ولایت های کابل، هرات، بلخ، قندهار و پکتیا به ترتیب دارای بیشترین افراد آلوده به وایرس کرونا در کشور می باشد. با شیوع وایرس کرونا و وضع شدن قیود گردش و قرنطین، بالای وضعیت اقتصادی کشور تأثیر منفی گذاشته است و حکومت افغانستان از این که عواید حکومتی کاهش یافته است، به خاطر پیشبرد امور مملکت و مبارزه با شیوع وایرس کرونا از بانک جهانی پول IMF مبلغ 20 میلیون دلار آمریکایی را قرضه دریافت میکند. اما شماری از فعالان جامعه مدنی و تعدادی از وکلای مردم در ولسی جرگه که مخالف دریافت این قرضه می باشد، تا یک همایش اعتراضی در شهر کابل از IMF تقاضا کردند که به این حکومت فاسد قرضه را ندهند. نجیب الله آزاد، رئیس یک نهاد غیر حکومتی نابنیاد به نام باور زواک که این همایش اعتراضی را سازماندهی کرده بود، در مورد هدف از همایش اعتراضی امروز با رسانه ها صحبت کرد و گفت:
و هدف این اعتراض قرضی که از صندوق بین المللی IMF گرفته میشه در حدود 220 میلیون دلار برای مبارزه علیه کرونا، در حالی که گزارشاتی که به نشر رسیده نشان میده که در این مبارزه، یعنی مبارزه علیه کرونا، اختلاس صورت گرفته، 32 ونتیلیتر به پاکستان قاچاق شده، در حدود 150 میلیون افغانی اختلاس صورت گرفته در خریداری تجهیزات طبی. و اگر افغانستان قرضه از IMF بگیره، بدون شک استقلالیت استفادی خودم از دست میتن و دولت افغانستان به هیچ عنوان هیچ پروژه اساسی نداره که به عملی کردن آن پروژه ها پسی قرض را پرداخت کنه. لحاظ ما صدای ما بالای جامعه جهانی است، بخصوص IMF که به دولت افغانستان قرضه نده، چون فساد اداری به اوج رسیده.
ما چنین یک وام را نمیپذیریم.
هرچند این قرضه IMF تحت شرایط آسان به افغانستان داده می شود و با تاریخ 13 ماه می سال روان از سوی کمیسیون مشترک هر دو اتاق پارلمان هم تصویب شده است، ولی فعالان جامعه مدنی و شماری از نمایندگان مردم مجلس به خاطر مخالفت می کنند که دستگاه حکومت کنونی کاملا فاسد شده است و احتمال خطری این است که این وجوه دریافتی از بانک جهانی پول به جیب مامورین فاسد سرازیر خواهد شد. اداره IMF در آخر ماه می سال روان اعلام کرد که برای افغانستان اعطای قرضه 220 میلیون دلار آمریکایی را تصویب کرده است. در 20 سال پسین این نخستین قرضه بزرگ است که حکومت افغانستان از یک اداره بین المللی قرض دهنده دریافت می کند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
وزارت خارجه افغانستان امروز گفت لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان در سفرش به کابل اطمینان داده بود که اسلام‌آباد سیاست‌های سال گذشته را که از یک گروه خاص حمایت کنند دنبال نمی‌نمایند. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش روز گذشته‌اش درباره مبارزه با دهشت‌افغانی در جهان در سال 2019 گفته است که پاکستان هنوز هم لانه‌های امن برای حراست‌گران است. از خبرنگار ما جلال میرزاد می‌شنوید.
وزارت خارجه افغانستان با استقبال از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره شکست شاخه خراسان داعش از سوی حکومت افغانستان میگوید که مقام‌های پاکستان تعهد کردند که از گروه‌های حراس افغانی حمایت نمی‌کنند.
جانب پاکستان همچنین گفت که آن کشور نمی‌خواهد با سیاست‌های سابقه خیش مبنی بر حمایت از یک گروه خاص ادامه دهد.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا چگونگی مبارزه با حراس افغانی در جهان در سال 2019 میلادی به بررسی گرفته شده. در این گزارش از حمایت پاکستان از طالبان و لشکر طیبه که در برابر افغانستان فعالیت دارند یادآوری شده و گفته شده که پاکستان هنوز هم در برابر این گروه ها گام های عملی جدی بر نداشته است. اما رئیس شورای مصالحه ملی این کشور میگوید که کشورهای منطقه باید از روند صلح افغانستان حمایت کنند.
That's a serious challenge, the continuation of the level of violence.
این یک آزمون جدی است. ادامه سطح خشونت که ما به خصوص در ظرف چندین هفته گذشته شاهد بودیم. ما از طریق مجاری مختلف با طالبان، با شرکایمان و کشورهای مختلف متنفس تماس گرفته ایم. در همین حال ما به دنبال کردن مذاکرات صلح و آماده سازی زمینه مذاکرات و تسریع تبادله اسرا جدی هستیم. ما این تلاش ها را با وجود سطح غیر قابل توجیه خشونت انجام می دهیم.
هرچند پاکستان همواره گزارش های حمایت از گروه های حراس افغانی را رد کرده، اما حرکت مردمی صلح‌خواهان چنین می گوید.
توافقنامه نه مخکې باید امریکایانو د سیمې له هیوادونو ډېر واضح ضمانت اخیستی وای چې له بده مرغه وایه نه اخیستی دا چې اوس امریکایان ادعا کوي چې پاکستان ژمن نه دی او ترهګري بیا هم پالي دا د دوی مسله ده. دوی باید تعقیب کړي او دوی باید مدیریت.
اکنون هم حکومت افغانستان از افزایش خشونتها از سوی طالبان انتقاد دارد. منابع میگویند که طالبان در کنار حمله بر بخش‌های گوناگون این بار تلاش دارند تا بر شهر ترینکوت ولایت اروزگان حمله کنند و برای آمادگی این حمله از باشندگان بخش‌های این شهر خواستند تا خانه‌هایشان را ترک کنند.
طالبان در یک موقعیت قرار ندارند که بتوانند بالای شهر را حمله بکنند. به شدت تضعیف شدند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با تمام قوت از مردم افغانستان و از افغانستان دفاع خواهند کرد و به دوروستای مجال نخواهند داشت که بالای شهرها حمله بکنند، در داخل شهرها نفوذ بکنند و به مردم آسیب برسانند.
طالبان تاکنون در این باره ای چیزی نگفتند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شماری از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ مدعی‌اند که در حمله هوایی نیروهای دولتی 4 عضو یک خانواده کشته شده و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. آنها میگویند که 2 کودک و 1 زن نیز شامل قربانیان این رویداد است. آنها با حمل اجساد جان باختگان این رویداد در برابر ساختمان ولایت بلخ مظاهره کرده خواستار بررسی این رویداد هستند. میرویس بیژن از بلخ گزارش میدهد.
این معترضان با حمل 4 پیکر در برابر ساختمان ولایت بلخ گرد هم آمدند و میگویند که این افراد دیشب در عملات هوایی نیروهای افغان در روستای وزیرآباد ولسوالی بلخ کشته شدند. 2 کودک نیز در بین جان باختگان هستند. عبدالقیوم و گلاغا از اقارب جان باختگان این رویداد میگویند:
نه ده دولت نه ده طالب دسی بازګر چې په دې عمر چې مونږ ته معلوم دی دغه کلی او سیدونکو او اماکلی کې مونږ سره دا ژوند کوي ټول عمر د دې قانی کړی دا د شپې د لون راغی ما خام لون راغی کورته او دا یو لوګره و چې د دې مسلمان په ټول کورې په بل مخ کې
د شپې تقریبا 12 نیمه یا 15 کم یو بجا تیار بم واچو چې په بم پونو چې دا چی و مونږ ویل قیامت شو مونږ نه ځه بم دا چوم کتل اویلی ماویلی د یو شات اویلی شات دی خواته اویلی دیوال ک دا اویلی ک چچو پنځپاک نفر زخمیان نسلرو مور خور د خپل لاس می هم زخمی دی لوس.
این معترضان میگویند که تمام قربانیان حمله هوایی دیشب اعضای یک خانواده هستند. آنان میگویند که از ماه ثور تا اکنون این دومین بار است که در عملات هوایی نیروهای افغان غیر نظامیان در ولسوالی بلخ آسیب میبینند. اسمت الله از معترضان در بلخ میگوید
کم عادی پلان ندی په موږ باندې روان دي، دا د یو ورځې پلان ندی، دا اول ورځ نه ده، موږ د دې کارو سره مخ کیږو، دا د څو کال راهیسې کیږي دا موږ سره داسې روان دي. د کندوز مدرسې باندې دغه بمبار وشو، د چمتال په مدرسو باندې، په هلمند کې زما خپل د کورنۍ خلک مو داسې د لاسه ورکړي دي.
تلاش ما برای به دست آوردن دیدگاه مسئولان قول اردوی 209 شاهین در این باره نتیجه نداد، اما سخنگوی والی بلخ میگوید که این رویداد به گونه جدی بررسی خواهد شد. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ:
کی از امی بود که 25 نفر از مخالفین مسلح دولت در روز ما توسط یک عملی هوایی به قتل رساندیم، یک کشته شده یا یک مرکز تجمع طالب ها را، ولی بعدا مشخص شد که اشتباها بالا یکی از منازل مسکونی عملی هوایی صورت گرفته و همین لحظه ما شاهد هستیم که گروهی از مردم به خاطر دادخواهی پشت در مقام ولایت آمدند و تظاهرات حق مسلم هر افغان است و به شهادت رسیدن این فامیل ما نهایت متاثر هستیم، نباید چنین کاری.
آمارهای دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز سال میلادی تا اکنون 41 غیر نظامی در ولایت‌های بلخ، سمنگان، جوزجان و سرپل در نبردها میان حکومت افغانستان و طالبان جان باختند و 66 نفر دیگر زخم برداشتند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ملاقات بین مقامات ارشد دیپلماتیک ایالات متحده و چین در ابدهام ماه جون سال جاری خیلی بی سر و صدا برگزار شد و هیچ تصویری از ملاقات در رسانه ها نشر نگردید. مقامات تایید کردند که چین خواستار برگزاری این نشست شده بود. این ملاقات در زمانی که تنش‌ها بین دو کشور تشدید یافته شکل گرفته است. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
انتقاد ایالات متحده از چین در سوی مدیریت و نحوه رسیدگی بیجینگ و ویروس کرونا خلاصه نمی شود.
اقدام حکومت چین علیه هنگ کنگ تازه ترین عمل کرده از سلسله اقدامات بیجینگ برای کمرنگ کردن موقف دیرینه و افتخارآمیز هنگ کنگ محسوب می شود.
در حالی که توافق جدید تجاری میان واشنگتن و بیجینگ با بن‌بست مواجه شده است، رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که روابط اقتصادی دو کشور را از بین ببرد. دیدار در هوایی و تاریخ 7 جون میان مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و یانگ جیچی دیپلمات ارشد چین تا حدی سبب حل تنش‌ها شد. چین این مذاکرات را سازنده خواند. از سوی دیگر مقامات ایالات متحده از آن داشتند که چین از خود انعطاف نشان نداده و منتظر از شاهد کاهش آنچه واشنگتن رفتارهای پرخاشگرانه بیجینگ می‌خواند باشد. دو روز پس از این نشست، آقای پامپیو در اجلاس دموکراسی کوپنهاگن درباره مقاصد چین هشدار داد.
چین اطلاع رسانی کاذب و حملات مخرب سایبری را برای تضعیف حکومت‌های ما ایجاد کرده است تا روابط بین ایالات متحده و اروپا را متاثر کرده و کشورهای در حال توسعه را متحمل قرضه و وابستگی مالی سازد. ما باید چشمبندهای طلایی روابط اقتصادی را از چشمهای خود برداریم و ببینیم که چالش چین فقط در دروازه‌های ورودی کشورها نیست، در هر پایتخت، در هر منطقه و در هر ولایت است. هر سرمایه گذاری از یک شرکت دولتی چین باید مورد بازبینی و ارزیابی دقیق قرار گیرد.
بیجینگ مایک پامپیو را به ایجاد تنش بین چین و دیگر کشورها متهم کرد.
پامپیو باری دیگر در خطابه ویدیویی خود به اتهامات بی اساس علیه چین پرداخت و سعی ورزید بین چین و سایر کشورها اختلاف ایجاد کند. چین به شدت با این موضوع مخالف است. این اظهارات سیاستمدار آمریکایی در رابطه با چین مخالف واقعیت‌های اساسی است. این گونه اظهارات بغیر از افشای ذهنیت عمیق وی در جنگ سرد و تعصبات ایدئولوژیکیش کمک دیگری نمی‌کند.
تحلیلگران میگویند از آب‌های جنوب چین تا مرز هند نیروهای قدرتمند نظامی چین حضور خود را نشان می‌دهد و این چالشی جدی برای واشنگتن است.
ساحات وجود دارد که از تایوان شروع می شود اما در جاهای دیگر گسترش می یابد، جایی که چین به طور فزاینده روی افزایش قدرت خود تمرکز دارد و ما باید راه های هوشمندانه برای عقب زدن نیروی چین پیدا کنیم.
اما وزیر خارجه آمریکا می گوید که اکنون کشورها با یک انتخاب مواجهند.
من می دانم که در اروپا این ترس وجود دارد که ایالات متحده بخواهد شما بین واشنگتن و بیجینگ یکی را انتخاب کنید، اما ساده بگویم این حقیقت ندارد. این حزب کمونیست چین است که این انتخاب را تحمیل می کند. انتخاب بین ایالات متحده و کشوری دیگری نیست، انتخاب بین آزادی و استبداد است.
در همین حال بر اساس گزارش ها چین و هند پس از درگیری مرزی هفته گذشته که سبب کشته شدن 20 سرباز هندی شد به ختم تنش ها توافق کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با این هم آخرین گزارش این بخش. رهبران افریقایی و متخصصین صحی خواستار دسترسی مساویانه و مناسب به واکسن‌های پذیرفته شده ویروس کرونا شدند. سیمون مارکس از ادیس بابا گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
تدروس گبریوس رئیس سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه گفت که برای دسترسی عاجل به واکسن پذیرفته شده کووید 19 در سرتاسر آفریقا به سرمایه‌گذاری عظیمی ضرورت است.
Only one virus in history has been eradicated.
گبریوس میگوید در تاریخ صرفا یک ویروس محو شده است. ممکن است کووید 19 تا مدت زمان با ما باشد و برای این که با آن زیست بتوانیم نیاز داریم تا برای مقابله با آن افزار در دست داشته باشیم. رئیس سازمان جهانی صحت که در ادیس ابابا در کنفرانسی که از سوی اتحادیه آفریقایی و مرکز کنترل و جلوگیری امراض آفریقا تدویر یافته بود سخن میگفت. جان کینگاسون عامر مرکز کنترل و جلوگیری امراض آفریقایی میگوید
As a continent we should be positioning ourselves to conduct
من حیث یک قاره ما باید خود را در چوکات یک شبکه تجهیز کنیم. ما باید پروسه های را به طور منظم توان بخشی کنیم که رسیدن به واکسین را تسهیل می باشد. ما باید به معاملات دو جانبه حکومتی دستیابی داشته باشیم. آفریقای جنوبی کشوری است که از شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده و در آنجا تا حال در حدود 100 هزار واقعه مبتلا شدن به ویروس ثبت شده است. این کشور در یک شبانه روز 111 واقعه مرگ رخ داده است که از شیوع ویروس کرونا تا حال بزرگترین رقم را نشان می دهد. سلیم عبدالکریم رئیس کمیته مشورتی آفریقای جنوبی برای کووید 19 است. و گفته است کشورها باید با فوریت راجع به دارایی های فکری توجه کنند تا هر چه زودتر بتوانند واکسین را خود تولید کنند. عبدالکریم میگوید بسیاری از کشورهایی که در صدد انکشاف واکسینند آنها به طور اساسی استراتژی دولایوی دارند. نخست در کشورهای متمول از مارکت این کشورها استفاده کنند، در حالی که در کشورهای نادار آنها به طور داوطلبانه باید لایسنس داشته باشند تا بتوانند از توان خریداری واکسین برآیند. در مورد کشورهایی که نمی توانند واکسین را بخرند، لایسنس دادن داوطلبانه به آنها کمک می کند تا آنها به مولدین بزرگی که در چین و هند فعالیت می کنند جواز تولید بدهند و آنها باز آن را به کشورهای نادار فراهم کنند. کریم گفت کشورهای نادار جهان ممکن از سوی گاوی که یک اتحادیه واکسین جهانی است و از سوی ملل متحد و نهاد بل و ملندا گیتس حمایت می شود مورد پوشش قرار گیرند. او گفت کشورهای مانند آفریقای جنوبی ممکن با بهای اندک واکسین را خریداری کند. در این زمان کشورهای آفریقایی در برابر همگیر ویروس کرونا عکس العمل نشان می‌دهند، اما در این قاره در فراهمی وسایل ایمنی و اقدامات ضروری برای توقف گسترش ویروس کرونا خلاهای موجود است که این کشورها را بیشتر آسیب پذیر می‌سازد. گبریوس رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که در حال حاضر گسترش ویروس کرونا در جهان به سرعت به پیش می رود، در حالی که مصاب شدن 1 میلیون اول 3 ماه را در بر گرفت ولی میلیون دوم تنها در 1 هفته رخ داد.
دوست عزیز، برنامه رادیو آشنا تا ساعت 10 شب وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.